خاص شده تا در مورد موضوع کاریزماتیک ها صحبت کنم، موضوع پایان یافتن عطایا در کلیسا و معجزات، و این موضوع بسیار مهم هست. درس هایی هست که از کتاب مقدس خواهیم فرا بگیریم. درخواست میکنم تا کتاب مقدس رو باز کنید همراه ما و به این موضوع دقت کنید، موضوعی که بسیار اساسی و مهمه که باش برخورد کنیم، زیرا حرکت کاریزماتیک مسیحیت رو از نو تعریف کرده برای ما و میشه گفت مسیحیت رو به قطع رسونده. لذا مهمه تا این موضوع رو درست درک کنیم. گاهی از ما میپرسن بزرگترین مشکل در کلیسا چی هست؟ من پاسخم اینه که قدرت تشخیص مسیحیان کم شده. عدم تشخیص مثل ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن هست. اگر سیستم ایمنی شما ضعیف بشه، با هر بیماری ساده شما به راحتی از دنیا خواهید رفت. و کلیسا نیز امروزه سیستم ایمنیش، یعنی قدرت تشخیصش در مورد تعالیم غلط ضعیف شده و به راحتی با این تعالیم غلط مورد حمله قرار میگیره و نابود میشه. و قدرت تشخیص از کجا میاد؟ از درک درست کتاب مقدس. و این تنها سیستم دفاعی هست که ما مسیحیان داریم که از طریق اون، از قدرت تشخیص، میتونیم مانع ابداها و تعالیم غلط و گناهان و مصیبت های فراوانی در کلیسا بشیم. لذا مهم هست برای ما مسیحیان تا به این موضوع دقت کنیم. و از شما میخوام تا به کتاب لاویان دقت کنید. مهمترین وظیفه و مسئولیت و رفتار اساسی همه انسان ها اینه که خدا رو پرستش کنن، خدای زنده رو پرستش کنن، و این وظیفه و مسئولیت شماره یک هست. پدر آسمانی مطابق یوحنا فصل 4 جوینده پرستندگان واقعی است که او را در حقیقت و راستی پرستش میکنند، و ایمانداران مسیحی تنها پرستندگان واقعی خدای زنده هستند. و برای اینکه به شما نشون بدم که اهمیت اون چه هست، به یاد داشته باشید که این کاریه که وقتی که ما به بهش بریم تا به ابد انجام میدیم، یعنی خدای خود رو پرستش میکنیم. چنان که در کتاب مکاشفه میخونیم فصل 4 و 5، در اونجا میبینیم که هر کسی که در بهشت هست خدای زنده رو پرستش میکنه. اگر به مزمور 103 دقت کنید، چنین میگه: ای جان من خداوند را متبارک بخوان، و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک بخواند. و بعد به آیه 4 میرسید که میگه که حیات تو را از حاویه فدیه میدهد و تاج محبت و رحمت را بر سرت مینهد. وقتی که به انتهای این مزمور میرسید در آیه 19 و بعد چنین میخونه: ای فرشتگان خداوند او را متبارک خوانید. و بعد آفرینش رو، یعنی ستاره و ماه رو و هر آنچه که خداوند خوانده، جمعی لشکریان او میخونه که خدای زنده رو پرستش کنید. پس وظیفه اصلی انسانها پرستش خداست، و ما مسیحیان مطابق گفته پولس خدا رو در روح پرستش میکنیم. ما خداوند عیسی مسیح رو در روح پرستش میکنیم و هیچ اعتمادی به نفس نداریم. ما مسیحیان ایمانداران راستین هستیم. ما بقیه دنیا و ادیان دیگه به شکل دیگه‌ای و به شکل باطلی خدا رو پرستش میکنن. تنها ما مسیحیان هستیم که پرستندگان واقعی خدای زنده ایم. ما باید او رو در روح بپرستیم، یعنی با تمام وجودمون، و در حقیقت، یعنی مطابق آموزه‌های درستی که در کتاب مقدس هست. و پرستش ما باید از طریق محبت باشه. ما باید خدای خود رو با تمام ذهن و قدرت و وجود خود دوست داشته باشیم، و به خاطر محبتمون به خدای زنده است که او رو با تمام وجودمون و تواناییمون پرستش میکنیم. و بر اساس این پرستش هست که او رو دوست می‌داریم و مطابق تعالیم کلام او رو پرستش میکنیم. کل وجود ما مسیحیان باید پر از محبت باشه برای خدای خودمون، و در نتیجه او رو ستایش میگوییم، خدای تسلیس رو، یعنی خدای پدر، پسر و روح القدس رو، زیرا خداوند از ما میخواد مطابق آنچه که در کلام به ما گفته او رو پرستش کنیم. در تاریخ نجات بشریت وقتی که به نوشته های موسی نگاه میکنیم، خداوند رهبران پرستش رو مشخص میکنه و اینها کاهنان هستند. اینها برمیگردیم به عهد عتیق، با هارون شروع میشه و نسل او که در خروج فصل 29 هست که او فرا خونده میشه و اونها در لاویان فصل 8 خداوند اونها رو به اون کارشون مشغول میداره و فرا میخونه و اینا کسانی هستن که باید بین انسانها یعنی قوم خداوند و خدا رابطه داشته باشن و اون پرستش رو برنامه ریزی کنن و جداسازی این کاهنان به عنوان رهبران پرستش که وظیفه اصلی اونها پرستش خداوند بود. و بعد از اون در فصل لاویان بعد از اینکه کاهنها فرا خونده میشن به این کار، ما مراسم قربانی رو داریم که در آغاز خدمت کاهنان هست و در لاویان فصل 9 چنین میخونیم: اما در روز هشتم موسی هارون و پسران او و مشایخ اسرائیل را فرا خواند. او با هارون گفت: گوساله نرینه برای قربانی گناه و قوچی برای قربانی تمام سوز که هر دو بی ای باشند بگیر و آنها را به حضور خداوند نزدیک آور. قوم اسرائیل را نوز بگو بزی نرینه برای قربانی گناه و گوساله و بره یک ساله و بی عیب برای قربانی تمام سوز بگیرید و گاوی و قوچی برای قربانی دوستی تا در حضور خداوند قربانی کند و نیز هدیه آردی آورده. و سپس میخونیم: موسی آنچه را که خدا گفته بود انجام میده و جلوی قوم میاد و چنین میگه: این است آنچه خداوند به انجامش فرمان داده است تا جلال خداوند بر شما ظاهر شود. پرستش مطابق آنچه که در کتاب لاویان میخونیم بر اساس دستور خداونده و سپس جلال خداوند بر قوم بنی اسرائیل ظاهر خواهد شد. آیه 7: سپس موسی با هارون گفت: نزدیک مذبح بیا و قربانی گناه و قربانی تمام سوز خود را تقدیم کرده برای خود و قوم کفاره به جا آور. همچنین قربانی قوم را تقدیم کن برای کفاره، برای آنها کفاره به جا بیار، چنان که خداوند فرمان داده است. وقتی که با آیه 22 در همین فصل میرسیم: سپس هارون دستهای خود را به سوی قوم برافراشته ایشان را برکت داد و پس از تقدیم قربانی گناه، قربانی تمام سوز و قربانی رفاقت به زیر آمد. آنگاه موسی و هارون به خیمه ملاقات در آمدند و به هنگام خارج شدن قوم را برکت دادند. سپس جلال خداوند بر تمامی قوم ظاهر شد و آتش از حضور خداوند بیرون اومده قربانی تمام سوز و تکه های چربی روی مذبح را فرو بلعید. همه قوم این را دیدند، فریاد برآوردند و به روی در افتادند. هارون مطیع خداوند بود و خداوند خوشنود بود از این قربانی و جلال خودش آشکار ساخت. پسران هارون داستان دیگه ای رو دارن. بلافاصله در فصل 10 میخونیم که ناداب و ابیهو پسران هارون هر یک به خورسوس‌های خدا برگرفته در آنها آتش نهادند و بر آتش بخور گذاشتند. آنها آتشی غریب که خداوند به دیشان فرمان نداده بود به حضور وی تقدیم کردند. پس آتش از حضور خداوند به در آمده آنان را فرو بلعید و در حضور خداوند مردند. در وهله اول وقتی که قربانی توسط هارون عطا شد، از سوی خداوند نازل شد بر اساس اون دستوری که خداوند داده بود و اون قربانی رو سوزانید و بعد جلال خداوند ظاهر شد. این زمانیه که پرستش به شکل درستی انجام میشه. اما زمانی که نادا و ابیهو آتشی غریب رو به حضور خداوند آوردن که خداوند نگفته بود، خداوند آتش رو نازل میکنه و اونها رو میسوزونه و بدل به خاکستر میسازه. و موسی به هارون چنین میگه در آیه 3: در میان آنان که نزدیک منند تقدیس خواهم شد و پیش روی همه قوم جلال خواهم یافت. و هارون خاموش میمانه. این موضوع بسیار هراسناکه. دو تا از پسرای کاهن اعظم که محترم بودن، بهشون احترام میذاشتن، که کاهن بودن، کاهن خدای زنده بودن، و ناداب پسر بزرگتر هارون بود و این کسیه که بعد از هارون باید کاهن اعظم بشه. موسی عموی اونهاست و نام اینها در خروج فصل 24 جزء افراد محترم قوم بنی اسرائیل اومده. و جدا از ابراهیم و موسی، اینها تنها نامهایی هست که در که وقتی که به کتاب اعداد فصل 11 میخونیم و نام 70 نفر از بزرگان قوم هست، نام این دو در اونجا اومده. پس نادا و ابیهو که احترام بسیار زیادی دارن، کاهن هستن، افراد محترم بنی اسرائیلن، در بین اون 70 شیخ قوم هستن. اینا افراد معمولی نیستن، افراد شریر نیستن، اینا کسانی نیستن که بخوان مقام کهانت رو بدزدن. اینا به خاطر تولدشون این کهانت رو به میراث میبردن و با اون 70 شیخ قوم بنی اسرائیل این برکت رو خداوند بهشون داده بود تا به نزدیک کوه سینا بیان، تا مطابق فصل 24 خروج نگاه کنن که موسی از کوه میره بالا. پس این افراد بسیار خواستن نزدیک کوه اومدن تا رو نظاره کنن. قوم بنی اسرائیل بایستی بسیار عقبتر میموند از کوه، بسیار فاصله زیادی میگرفت و همچنین حیوانات، اما نادا و ابیهو جزو کسانی هستن که نزدیکتر میان. خداوند به اونا این اجازه رو داده. و در صحرا قوم بنی اسرائیل در اون زمان فقط رعد و برق و دود رو میبینه که بر کوه سینا نازل میشه، اما ناده و ابیهو دعوت شدن تا نزدیکتر بیان. و در خروج 24 آیه 11 به ما گفته شده که اونها خدا رو دیدند. پس این برکت بسیار عالی به اینها داده شده، اینها امتیاز بسیار عالی برخوردار هستند. پس در قیاس با بقیه قوم، جدا از موسی، اینها افرادی هستند که به خداوند بسیار نزدیک شدند و به نظر میرسه که موقعیتشون بسیار مطمئنه، در امنیت قرار دارن. اما بعد آیه 2 به ما میگه که خداوند اونها رو بدل به خاکستر کرد. به چه علت؟ به این علت که خداوند رو تقدیس نداشتند، خداوند رو مقدس نداشتند و اون آتش غریب رو به حضور خداوند آوردند، اون قربانی رو که خودشون طراحی کرده بودن نزد خداوند آورده بود، اون چیزی که خودشون دوست داشتن. و احتمال زیادی داره که اینها در اون زمان، این دو برادر در اون زمان مست بودن، زیرا اگر به آیه 8 در فصل 10 برسید، خداوند به هارون چنین میگه: وقتی به خیمه ملاقات داخل میشوید، شراب و دیگر مسکرات منوشید، نه تو و نه پسرانت تا نمیرید. احتمال داره وقتی که اینها مست بودن، یک قربانی رو تصور کردن تا بیارن و اهدا کنن نزد خداوند، در تشخیص ندادن مطابق آیه 10 که بین پاک و ناپاک و مقدس و غیر مقدس تمایز قائل بشن و به خداوند احترام نذاشتن و در نتیجه جانشون رو از دست دادن. خداوند ابتدا اون مذبح رو سوزو، سپس کاهنین رو. بزرگترین جنایت علیه خداوند اینه که پرستش باطلی صورت بگیره. پس بزرگترین جرم و جنایت علیه خدای زنده اینه که یک پرستش باطل رو، پرستش فاسد رو انجام بدیم. شما ممکنه فکر کنید شاید اینها درسی رو گرفتن از خروج فصل 32 و واقعی که در اونجا روی داد. بیادارید صحنه گوساله طلایی رو قوم بنی اسرائیل چنین میخونیم: چون دیدن فرود آمدن موسی از کوه به درازا کشید، گرد هارون جمع شد و گفتند: بیا برای ما خدایان بساز تا پیش روی ما بروند، زیرا نمیدانم بسر این مرد موسی که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد چه آمده است. هارون در پاسخ گفت: گوشواره های طلا را که در گوش زنان و پسران و دخترانت است به در آورده نزد من آورید. پس همه قوم گوشواره های طلا را از گوش هایشان به در آورده نزد هارون بردند. هارون آن را از دست ایشان گرفته با قلم شک داد و به صورت گوساله‌ای ریخته شده درآورد، آنگاه ایشان گفتند ای اسرائیل، این هست خدای تو که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند. پس اونها خدای باطل رو پرستش نمی کردن، بلکه خدای زنده رو به شکلی اشتباه پرستش می کردن. اونها خدای زنده رو پرستش می کردن به شکلی اشتباه. آیه 5، هارون چون این را دید مذبحی برای اون گوساله بنا کرد و اعلام نمود فردا جشنی برای خداوند خواهد بود. پس قوم بنی اسرائیل به اون گوساله طلا نگاه میکرد به عنوان نمادی از خدای زنده. و روز بعد چنین میخونیم که سحرگاهان برخواستن، قربانی های تمام سوز و قربانی های رفاقت تقدیم کردن، سپس به خوردن و نوشیدن و جهت لهو و لعب به پا برخواستن. آیه 7، آنگاه خداوند به موسی گفت بیدرنگ فرود آ، زیرا قوم تو که از سرزمین مصر به در آوردی فساد کردند. آنها به همین زودی از راهی که بدیشان امر فرمودم انحراف ورزیده، برای خود گوساله ریخته شده ساختند و در برابر آن سجده کرده و قربانی نمودند، گفتند ای اسرائیل، این از خدای تو که تو را از سرزمین مصر بیرون آورد. این رو در نظر داشته باشید، آنها یک خدای باطل رو پرستش نمی کردن، بلکه خدای زنده و واقعی رو در شیوهی کاملا اشتباه و جلال خدا رو به شکل کفرآمیزی، به شکل بسیار کفرآمیزی از یک نماد در آوردن. آیه 25 در اون فصل به ما چنین میگه، چون موسی دید که قوم افسار گسیخته شدند، زیرا هارون آنها را واگذاشته بود تا افسار بکسلند و مضحکه دشمنان شوند، پس در مدخل اردوگاه ایستاده و گفت هر که طرف خداوند است نزد من آید. پس تمام لاویان نزد او گرد آمدند. آنگاه موسی خطاب به دیشان گفت یهوه خدای اسرائیل چنین می‌فرماید، هر کس شمشیرش را به پهلوی خود ببندد و در میان اردوگاه از یک سر تا سر دیگر حرکت کند، هر کس برادر، دوست و همسایه خود را بکشد. لاویان طبق گفته موسی عمل کردند و در آن روز نزدیک 3000 تن از قوم کشته شدند. پس اونها یک خدای باطل رو پرستش نمی کردن، بلکه خدای زنده و حقیقی رو در نمادی باطل، به شیوهی باطل. خداوند باید پرستش بشه تنها به اون شیوهی که در کتاب مقدس به ما گفته تا او رو پرستش کنه. در اینجا ما میبینیم که اشتباه اصلی حرکت کاریزماتیک چی هست. حرکت کاریزماتیک به خدای زنده بی احترامی میکنه، خدای پدر، پسر و روح القدس، و به ویژه به روح القدس بی احترامی میکنه. و ما به شگفتی در میایم که چرا اونها مثل هنانیا و سفیرا خداوند نابودشون نمیکنه، که به این شکل باطلی خدا رو پرستش میکنن و نابود نمیشن توسط قدرتی از آسمان. نظراتی دارن که اشتباه و بی احترمانه است، رفتاری انجام میدن که کاملا نامحترمانه است، اعتقاداتی دارن که کاملا نامحترمانه است، ادعایی دارن که کاملا نامحترمانه است، وعده هایی میدن که باطله، رفتارشون کاملا بدون احترام نسبت به خدا و مطالبی رو به روح القدس نسبت میدن که هیچ ربطی به روح القدس نداره و اینها آتشی غریب رو ارائه میکنن و چنین رفتاری شایسته مجازات خداونده. خدای زنده، روح القدس، روح القدس نیست، مثل خدای پدر نسبت به این افرادی که این آتش غریب رو ارائه میکنن بی تفاوت نیست و اینا خطر مرگ در انتظارشونه و بهتره که از چنین افرادی دور باشید تا این و اون معلمین کاریزماتیک هم بهتره از خداوند فاصله بگیرن تا اینکه به اون نزدیک بشن و این آتش غریب رو بیارن. اون بی احترامی که اینها نسبت به خداوند دارن و به ویژه نسبت به روح القدس، به نظر میرسه که معلمین کاریزماتیک متوجه اهمیتش نشدن. روح‌القدسی که در حرکت کاریزماتیک بهش اعتقاد دارن، هیچ شباهتی، ذره شباهت به روح خدای زنده نداره. و رفتار کاریزماتیک ها و اون روحی که بهش اعتقاد دارن مثل اون روحی است که در حرکت کندولونی دین هندوها هست، زیرا رفتاری که داره بسیار شبیه به اون رفتاری که شما در کندولونی های هندو میبینید. اون کندولینی ها تحت تأثیر نیروهای شیطانی هستند. بسیار جای تأسف هست که کسانی که ادعا میکنن که به روح القدس بسیار اعتقاد دارن، یعنی این معلمین کاریزماتی، و فکر میکنن قدرت او رو دارن تجربه میکنن و حضورشو، اینا از شیوهی دنبال میکنن بسیار شبیه افرادی که با دیوها تسخیر شدن و به این شکل نام خدای زنده رو به احترامی میکنن و کفر میگن. و اینا در واقع کاملا متفاوتن و یا اصلا برعکس آنچه هستن که ما در متی فصل 24 میخونیم. متی فصل 12 آیه 24، در اونجا ما میخونیم که دشمنان مسیح یا فریسیان میان و معجزات مسیح رو نسبت میدن به شیطان، یعنی کار مسیح رو به شیطان نسبت میدن. و چنین میخونیم: اما فریسیان شنیده گفتن این شخص دیوها را بیرون نمی کند مگر بیاری بعل زبول، رئیس دیوها. و حرکت کاریزماتیک دقیقا این رو برعکس کرده و اینا به روح القدس کار شیطان رو نسبت میدن، کاری رو که شیطان و دیوها انجام میده اینها به روح القدس نسبت. اونا اون عقاید غلط خودش رو و این تجاربی رو که معنوی هست نسبت میدن به روح القدس و اون گوساله طلایی رو پرستش میکنن که از این آتش گویی بیرون اومده. البته چنین انتقادی از حرکت کاریزماتیک ممکنه به نظر شما بسیار جدی برسه. آیا من هر کسی رو که در این حرکت هست یک فرد فریبکار میخونم به یک عنوان؟ بلی، حرکت کاریزماتیک هیچ کمکی به تفسیر کتاب مقدس انجام نداده و به آموزه ها و تعالیم درست هیچ کمکی نکرده. عده‌ای از اونها که در حرکت کاریزماتیک هستند اعتقاد دارن که کتاب مقدس کلام خداونده و اونها انجیل رو قبول دارن، اما آنچه را که بهش اعتقاد دارن و درسته اینها از حرکت کاریزماتیک به ما نرسید. منشأش در حرکت کاریزماتیک نبوده. حرکت یا جنبش کاریزماتیک هیچ کمکی به درک بهتر ما از کتاب مقدس انجام نداده و تعالیم درست. اغلب کسانی که در این جنبش هستند هیچ درکی از آموزه ها و تعالیم درست ندارن. اونها نمیدونن ذات خدای زنده چه هست و پرستش چگونه باید صورت بگیره. و متاسفانه عده زیادی از اونها عنصر اصلی انجیل رو به درستی درک نمی کنن. هیچ چیزی از اون جنبش بیرون نمیاد که قدرت و یا توانایی به انجیل مسیح داده باشه. هیچ چیزی که از اون جنبش بیرون اومده اون کلیسای راستین رو تقویت و حفاظت نکرده و هر آنچه که این جنبش به وجود آورده سردرگمی، اشتباه و خطاست. ایمان راستین، ایمانی که بر اساس کتاب مقدس هست، باید باقی بمونه و از این بلایی که کاریزماتیک ها بر سرش آوردن نجات پیدا کنه. کسانی در این جنبش هستن که ایمانداران راستین هستن، که انجیل رو میدونن و خدای زنده رو دوست دارن. اینا در درکشون از انجیل درست هستند، اما در مورد کار روح القدس کاملا در اشتباهند. و چنین افرادی ضرورت داره تا از این آتش غریب فرار کنند. البته جدای از اون مسیحیان راستینی که در این جنبش هستند، عده بیشماری از افراد بی ایمان نیز در این جنبش هستند که خود رو مسیحی میخونن و به چه علت در اونجا؟ به خاطر تمایلات نفسانیشون و تجارب احساسیشون، آنچه که تجربه میکنن. به سرعموی آقای بنیهین کتابی رو نوشته به نام تعریف فریب و در اینجا اون راجب عموش می نویسه، راجب بنیین می نویسه و چنین میگه و این سوال اساسی رو میپرسه، آیا بنیین یک مسیحی واقعیه؟ و اون جواب میده خیر. و در بین کاریزماتیک ها آقای بنیین کسی هست که بیش از همه تدهین شده توسط روح القدس. من خدا رو شکر میگم به خاطر کسانی که در این جنبش نجات یافتن. من شکرگزارم برای عده ای از اونها که در این جنبشن و به انجیل اعتقاد دارن و خدا رو احترام میذارن. و برای این افراد شرایط بودن در اون جنبش بسیار خطرناکه، به این علت که نمیتونن با اون تعریف غلطی که وجود داره خود رو مقدس سازن. اونها در این جنبش از طریق کلام تغذیه نمیشن تا رشد کنن در ایمانشون. اونها نمیدونن چگونه در روح زندگی کنن، چگونه با قدرت روح در زندگی سالک باشن. روز به روز زندگیشون رو ایمان اونها بسیار ضعیفه، ایمانشون در واقع ایمان نیست، این شکه که به عنوان به دنبال دلیل میگرده. اونها وعده های باطلی بهشون داده شده، وعده باطل پشت وعده باطل، وعده باطل پشت وعده باطل، در مورد معجزات، شفا، تندرستی، ثروت و غیره. و در نهایت اونها حتی وجود خدا رو نیز به شک میکنن. هیچ جنبشی که ظاهراً ادعا کنه بر اساس تعالیم کتاب مقدس هست به کلیسای مسیح بیش از جنبش کاریزماتیک ضربه نزده. به کلیسا، به روح القدس و به کتاب مقدس ضربه ای هست که جنبش کاریزماتیک زده. و موفقیت این جنبش از اونجا میاد که این رابطه داره با پادشاهی تاریکی. موفقیت جنبش کاریزماتیک به علت رابطهش هست با ملکوت تاریکی و میخواد تا بقیه مسیحیان او رو بپذیرن و او رو با آغوش باز بپذیرن. در رادیو تلویزیون مسیحیان اینها خودشون رو نشون میدن و کتابهای زیادی که نوشتن. مسیحیان راستین گویی دروازه ها رو باز کردن و این اسب تروژان رو وارد شهر کردن و سربازان اون شهر رو کاملا گرفتن و در شهر خدا بتی رو قرار دادن، گوساله طلایی رو، و حقیقت رو فاسد کردن و پرستش خدای زنده رو فاسد نمودن. به عنوان یک نکته کناری، اگر خداوند میخواست قدرت معجزه و شفا رو بده، اون رو به افرادی که تعالیم غلط میدن نمیداد. کسانی که الهیات غلطی رو دارن، چرا خداوند بر اونها مهر تایید بزنه؟ اگر خداوند میخواست کار ماوراطبیعی انجام بده تا کلامش رو ثابت کنه، خداوند این کار رو انجام میداد برای اون معلمینی که کلام رو به درستی تعلیم میدن و نه این کاریزماتیک ها. خداوند معجزات رو انجام نمیداد درباره کسانی که رویاهای باطل دارن، نبوتهای اشتباه میدن، کسانی که در برنامه‌های خودشون به شکل غریبی به لرزه در میان و کارهای عجیب و غریبی رو انجام میدن. پس این موضوع بسیار بسیار مهم هست. در سال 1657 میلادی جان اوون که یک الهیدان انگلیسی هست نوشت یک رساله در مورد مشارکت با خداوند و عنوان این کتاب این هست: از مشارکت با خدا، خدای پدر، پسر و روح القدس، که هر شخص به شکل مجزایی در محبت و فیض و تسلی. و بعد ادامه میده: مشارکت مقدسین با خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. و بعد اوون در این کتابی که نوشته راجبه مشارکت تسلیسی می نویسه که هسته اساسی پرستش هست. ما در زمان پرستش به هر سه شخص تسلیس مشارکت داریم. اون رابطه عهد ما توسط پدر آغاز میشه، توسط پسر به کمال میرسه و از طریق روح القدس به ما میرسه. خدای پدر اون رو آغاز میکنه، خدای پسر اون رو به کمال میرسونه در روی صلیب و از روح القدس به ما میرسه. خدای پدر به ما محبت عطا میکنه، پسر به ما اون فیض عطا میکنه و روح القدس به ما اون حیات رو عطا میکنه. کتاب مقدس پر از این کار مشخص و مجزای پدر، پسر و روح القدس هست. و زمانی که ما به روح القدس میرسیم، تعلیم معلمین کاریزماتیک در مورد روح القدس اشتباهه و اینا یک بتی رو جعل کردن به جای روح القدس و نامش رو روح القدس گذاشتن. اما وقتی که به کتاب مقدس نگاه میکنیم و از خود میپرسیم که روح القدس چه کاری رو انجام میده، او ما رو از نو زنده میسازه، پارسا میسازه، ذهنمون رو منور میسازه، ما رو پاک میسازه، ما رو متحول میسازه، مقدس میسازه، به فرزند خواندگی فرا میخونه، تعمید میده، در ما قرار میگیره و با ما توانایی هایی رو میده، ما رو آزاد میسازه از گناهانمون و در ما ثمراتی معنوی ایجاد میکنه. و در هیچ جای کتاب مقدس نمیخونیم وقتی که روح القدس بر کسی قرار گرفت او به زمین بیفته. در هیچ جا نمیخونیم که اون شروع کنه به شکل احمقانه خندیدن یا بدنش گرم بشه و شروع کنه لرزیدن و یا به روی زمین بیفته و سرصدای حیوانات بده و یا بر روی زمین غلط بزنه. هیچ کدوم از این کارها ربطی به روح القدس نداره که بر فردی قرار بگیره. هیچ کدوم از اینها کار روح القدس نیست و این کفرگوییه اگر این کارها رو نسبت بدیم به روح القدس. و کار اصلی روح القدس اینه که وعده های مسیح رو به ذهن ما بیاره تا اونها رو بیاد بیاریم، تا مسیح رو در دل هامون جلال بدیم و محبت خدا رو در دل ما فرو بریزه، تا در دل ما شهادت بده که وضعیت روحانی و معنوی ما چه هست و بر دل ما مهر بکوبه برای روز نجات و اون پیش پرداخت میراث نهایی ما هست و ما را تدهین میکنه با تسلی و به ما یادآوری میکنه که ما به فرزند خواندگی در اومدیم و با ما هست زمانی که دعا میکنیم. و این کار روح القدس، روح القدس تسلی دهنده است و این کارها رو که برای مسیحیان انجام میده، نه اینکه اونها رو به زمین بیفکنه. چگونه ما باید پاسخ بدیم به کار روح القدس؟ نباید او رو محزون کنیم، نباید او رو خاموش سازیم، نباید در برابرش مقاومت کنیم. و بعد جان اوون ادامه میده که مشارکت دائم تثلیثی، یعنی در شش شخص تثلیث، با تأمل و فکر کردن بر اونها باعث رشد یک مسیحی میشه. یک مفسر پیوریتن دیگه به نام توماس گودوین چنین میگه، میگه پرستش ما گاهی با پدر آسمانیه و بعد با پسر او و بعد با روح القدس. گاهی دل ما پر از محبت میشه نسبت به پدر آسمانی که ما رو برگزید و بعد محبت ما جلب میشه به مسیح که ما رو نجات داد و بعد محبت ما به سوی روح القدس جذب میشه که چیزهای عمیق خدا رو برای ما آشکار میکنه و روح القدس به ما یاری میده. و این گونه است که میبینیم یک مفسر درست به ما نشون میده که چگونه محبت ما بر سه شخص تثلیثه و چگونه مشارکت داریم با خدای تثلیث. و مثل توماس گودوین ما باید به این شکل تعادلی داشته باشیم، پرستش سه شخص تثلیث و گویی در بین اونها نشستیم و به محبت هر سه فکر میکنیم. و این بزرگترین وعده ای است که خداوند ما عیسی مسیح در این زندگی به ما داده. حال بگذارید به عبرانیان فصل 10 نگاه کنیم. در اینجا به ما یک موضوعی گفته شده که چگونه با روح القدس ما رفتار کنیم. در آیه 29: پس به چه مقدار گمان میکنید که آن کس شایسته عقوبت سختتر شمرده خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد و خون عهدی را که به آن مقدس گردانیده شد ناپاک شمرد و روح فیض را بی حرمت کرد. روح فیض را بی حرمت کرد. مسیحیان خیلی به ندرت به پدر آسمانی بی حرمتی میکنن، خیلی به ندرت به مسیح بی حرمت میکنن، اما مرتبا روح فیض رو بی حرمت میسازن. یعنی با کاری که انجام میدن با جرأته، به کسی با جرأت بی حرمتی میکنن. روح القدس به شکل مرتبی بهش بی حرمتی و توهین شده در این جنبش کاریزماتیک، این شیوه تازه مسیحیت. بی حرمتی به روح القدس و یا روح فیض که روح یهوه است، که نفس یهوه است. روح به این معنایی که هوایی که در حرکت هست، و یا نفس خداوند، قدرت خداوند، حیات خداوند، ذات خداوند. در واقع در مزمور 33 آیه 6 به ما گفته شده که به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و همه لشکر آنها به دم دهان او. دم دهان او یعنی نفس خداوند یا روح القدس. همین نفس خداست که در عهد جدید میخونیم که در ما اون حیات معنوی رو ایجاد میکنه، زندگیمون رو مقدس میسازه، گناهکاران رو به شباهت مسیح در میاره، اونها رو آماده میسازه، اونها قدرت میده، توانایی میده، ذهنشون رو روشن میسازه. و بار دیگه یادآور میشیم که کار نجات رو پدر آسمانی شروع میکنه، پسر یگان مولود پدر اون رستگاری رو به کمال میرسونه، روح القدس اون رستگاری رو فعال میسازه. روح القدس کاری رو انجام نمیده که مگر آنچه که کتاب مقدس به ما میگه. و کاری که روح القدس هرگز انجام نمیده اینی که بر معلمین باطل مهر تایید بزنه و به اونها معجزه و قدرت شفا رو عطا کنه. بزرگترین فریب شیطانی همیشه از درون کلیسا آغاز میشه، زیرا شیطان چه خوانده شده؟ فرشته نورانی. و این فریب بزرگ شیطانی امروزه بسیار شایع در دنیای مسیحیت. بذارید به یکی از سخنان آقای بنیهین دقت کنیم در مورد نجات و تضمین نجات ایمانداران. عنوان مثال ایشون چنین میگه: نه نه نه، هرگز نزد خداوند نرید و بگید اگر اراده توست. و بعد ادامه میده: کار روح القدس بستگی داره به کلام من، او به جنبش در نمیاد مگر اینکه من اون رو بگم. و این کلام آقای بنیهین هست. و کفری که ایشون میگه بسیار بزرگه. این مردیه که ادعا میکنه خداوند او رو تدهین کرده. و این تدهین چگونه بهش رسیده؟ وقتی که رفت و از قبر دو زن که شبان بودن و مردن، از سر قبر اونها این تدهین با آقای بنیهین رسیده، خانم مکفرسن و کاترین کولمن. و بار دیگه بر میگردیم به اون موضوع اصلی، وظیفه اصلی و اساسی بنی آدم اینه که خدای زنده رو پرستش کنه به خاطر ذاتش و به شیوهی که او در کتاب مقدس به ما گفته و به ما فرمان داده که به اون شکل پرستش بشه. فصل خروج آیه 20، فصل 20 کتاب خروج، جایی که ده فرمان به ما داده شده، در ابتدای اون چنین میگه: نام خدا رو به شکل باطل بر زبان میاور. ادفه می کنن که این صرفا معناش اینه که نام خدا رو بر زبان نیاریم. درست این شامل اون میشه، اما وقتی که میگه نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، بدین معناست که به شکل بی حرمتانه نام خدا رو بر زبان میاریم، به شیوهی که ذات او رو به شکل اشتباهی ارائه کنه، صفات او رو به شکل اشتباهی ارائه کنه، کلامش رو به شکل اشتباهی ارائه کنه و یا کارش رو به شکل اشتباهی ارائه کنه. و این یکی از ده فرمان هست که در همون ابتدا خداوند به قومش میده. میگه نام خدا رو به ناشایستگی میبری وقتی که راجع به او چیزی بگی که در مورد او حقیقت نداره. و وقتی که شما راجع به ذات خدای تثلیث فکر میکنید، یعنی خدای پدر، پسر و روح القدس، جدای از اون که به ما گفته، اون وقت معناش اینه که نام او رو به ناشایستگی بر زبان آورده اید. مطابق تثنیه فصل 28 که بخش دیگه ای هست که به ما هشدار میده در مورد خطر پرستش باطل، که فصل طولانی هست، آیه 58 رو بهش دقت کنید. به خداوند چنین میگه: اگر کلمات این شریعت را که در این کتاب نوشته شده به دقت به جای نیاورید و از این نام مجید و مهیب یعنی یهوه خدایتان نترسید، آنگاه خداوند بر شما و بر نسل شما بلایای عجیب خواهد فرستاد، بلایای شدید و طولانی و بیماری های سخت و مزمن. اگر شما خدای تثلیث رو بهش احترام نگذارید، مطابق مکاشفه‌ای که در کتاب مقدس به ما داده، آنگاه خداوند در آیه 29 میگه که بلاهای شدید و طولانی رو بر شما خواهد آورد. خداوند به قومش میگه همه اون بلاهایی که بر سر مصریان فرو ریختم و شما از اون ترس داشتید بر سر شما خواهم ریخت، اونا به جان شما خواهد چسبید. او تمامی بیماری های مصر را که از آنها در هراس بودید بر شما باز خواهد آورد و آنها شما را رها نخواهد کرد. و چنین پرستشی بدون مجازات باقی نخواهد ماند. کتاب مقدس از این دیگه نمیتونه روشن‌تر با ما صحبت کنه. لازم نیست تا از روح القدس یک گوساله طلایی بسازیم و او رو به شکل اشتباهی به مردم عرضه کنیم. زیرا در کتاب مقدس صفات و خصوصیات او رو به روشنی به ما داده شده. روح القدس نفس خدای زنده است. او روح جاودانی است. او روح فیض خونده شده. روح نیک خونده شده. روح خدای زنده است. روح خدا، روح پدر آسمانی، روح مسیح، روح پسر، روح حیات، روح فیض، روح حکمت، روح قدرت، روح فهم، روح درک، روح ترس، روح حقیقت، روح قدوسیت، روح جلال، تسلی دهنده. در فصل 1 انجیل لوقا اون قدرت خدای متعال خونده شد. همچنان که پدر آسمانی قدوسه، پسر یگان و مولود نیز قدوسه. و چنان که پسر یگان و مولود قدوسه، روح خدای زنده نیز قدوسه. همچنان که پدر آسمانی قدرت مطلق و متعال داره، همچنان نیز پسر یگان و مولودش قدرتش مطلق و متعاله. و همچنان نیز روح القدس، زیرا اونها هر سه یک هستن در کمالشون. و این باعث میشه تا برگردیم به پرستش واقعی و در حقیقت در کلیسا. امروزه در کلیسا به جای اینکه از روح القدس دفاع کنیم، جنبش کاریزماتیک داره از این تعالیم غلط دفاع میکنه که روح القدس رو به شکل اشتباهی به مردم معرفی میکنن. حال به عنوان فشرده آنچه که گفتیم بذارید بیان کنم. حدود چندین میلیون کاریزماتیک در دنیا وجود داره. در 1900 میلادی تعداد اونها صفر بود و رشد کاریزماتیک ها از هر یک از ادیان دیگه بسیار جدیتر و بزرگتره. جنبش کاریزماتیک موفق شده تا خودش رو وارد میدان کنه و از دیگر مسیحیان بخواد تا اونها رو بپذیره. جنبش کاریزماتیک کلیسا رو به فساد کشونده و باعث شده مردم تا احساسات خودشون رو به شکل غریبی در کلیسا بروز بدن، مردم رو سردرگم ساخته در مورد معنای پرستش، در مورد معنای دعا، در مورد معنای ستایش، در مورد معنای ایمان، در مورد معنای قناعت ورزیدن، در مورد معنای فروتنی، در مورد معنای حتی رستگاری. در این زمینه جنبش کاریزماتیک مردم رو کاملا گمراه کرده. ما فکر میکنیم که چنین جنبش خطرناکی رو دیگر مسیحیان و کلیسای راستین مسیح به سرعت رد میکرد و تأثیر مخرب اون رو. و اینجای تأسفه که این کار چنون که باید صورت نگرفت. بذارید این سوال رو بپرسیم. کار واقعی روح القدس چه هست؟ به رومیان فصل 8 دقت کنید. به عنوان نتیجه گیری. رومیان فصل 8 آیه 28. و می دانیم برای آنانی که خدا را دوست می دارند و بر حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیرت ایشان با هم در کار می باشند. زیرا آنانی را که از قبل ایشان را از پیش مقدر فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل مقدر فرمود ایشان را هم خواند. و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید. و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. آنچه که در اینجا داریم هدف کار نجات دهنده خدای تثلیثه. با آیه 25 دقت کنید. تا به صورت پسرش متشکل شوند. اون افرادی که از قبل برگزیده شدند تا ما رو به شباهت مسیح در بیاره. تا ما مسیحیان به شباهت مسیح در بیاریم. و چه کسی این کار رو انجام میده؟ به دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 دقت کنید. اما همه ما چون با چهره بی نقاب، برخلاف موسی که بر چهرش نقاب بود، همه ما چون با چهره بی نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت دگرگون می شویم، چنان که از خداوند که روح است. ما به آینه نگاه می کنیم که همون کتاب مقدس هست و در اونجا جلال خدای زنده رو می بینیم که در شخص مسیح بر ما مکشوف شده و به همان صورت دگرگون می شویم. به همان صورت از جلال تا به جلال، یعنی یک میزان جلال به میزان بیشتریش و بیشتر و بیشتر. به عبارت دیگه همچنان که ما به جلال خدای زنده نگاه میکنیم دگرگون میشیم، به شباهت پسرش در میایم، از یک میزان جلال به میزان دیگه میرسیم، چنان که از خداوند که روح است. پس این کار روح القدسه. کار روح القدس اینه که ما رو به شباهت خداوند عیسی مسیح در میاره. اگر روح القدس در جنبش کاریزماتیک وجود داره، ما انتظار داریم چه چیزی رو ببینیم؟ معلمین باطل رو، کسانی رو که راجب پول و ثروت موعظه میکنن، فریب دهندگان رو، ما انتظار داریم چه چیزی رو در اون جنبش ببینیم؟ افرادی رو که به مسیح شباهت دارن. زیرا این کار روح القدس هست. کار روح القدس این نیست که مردم رو به روی زمین بیاندازه و باعث بشه خنده احمقانه سر بدن و روی کلیسا غلط بزنن، بدنشون بلرزه، صدای حیوانات در بیارن و یا به شکل احمقانه شروع کنن کلمات بی‌معنا از دهانشون خارج بشه. بلکه کار روح القدس اینه که مسیحیان راستین رو به شباهت مسیح در بیاره. میدونید روح القدس در زمان خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح دائما با او بود. از زمانی که در رحم مریم قرار گرفت تا زمانی که در مقبره قرار گذاشتنش. رحم مریم با کار روح القدس قرار داده شد و روح القدس با او بود. در طول زندگی زمینیش تا زمانی که وارد مقبره شد، در اونجا گذاردنش به سر خدای زنده، به ما این الگو رو میده. او چه کاری رو انجام داد؟ او قدرت خداییش رو کنار گذاشت و به شکل مطیعانه‌ای تسلیم اراده پدر آسمانی شد و قدرت روح القدس. و این گونه است که ما باید به تجسم مسیح فکر کنیم و هر آنچه که روی میده در زندگی زمینی خداوند ما عیسی مسیح کار روح القدس هست. و این رو در متی فصل 12 میگه. میگه کلامی که علیه من گفتید بخشوده میشه، اما اگر علیه روح القدس صحبت کنید بخشوده نمیشه. زیرا هر آنچه که در زندگی زمینی خداوند ما عیسی مسیح روی میده، کار روح القدس هست و مسیح چنون میگه و این کفرگوییه علیه روح القدس. زمانی که او رو طرد میکردن و به او ایمان نمی آوردن، در واقع علیه روح القدس کفرگویی میکردن و به زندگی زمینی خداوند ما عیسی مسیح نگاه کنید. او با قدرت روح القدسه که در رحم مریم باکره قرار میگیره، به همون شکل روح القدس به ما حیات دوباره رو میده. خداوند ما عیسی مسیح در زندگی زمینیش با قدرت روح القدس به بلوغ رسید. روح القدس نیز به ما مسیحیان این رشد معنوی رو میده. خداوند ما عیسی مسیح در خدمت زمینیش با روح القدس تدهین شد در زمان تعمیدش. در مرقس فصل 1 میخونیم به همین شکل روح القدس ما رو در مسیح تعمید میده. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح وارد اون وسوسه ها شد، توسط روح القدس یاری گرفت و مقاومت کرد. به همین شکل روح القدس ما رو در زمان وسوسه هامون توانایی و قدرت میده. خداوند ما عیسی مسیح خدمت زمینیش رو با قدرت روح القدس انجام میداد و از طریق او بود که قدرت یافت. به همین شکل روح القدس به ما مسیحیان توانایی و قدرت میده در زمان خدمت. خداوند ما عیسی مسیح پر از ثمرات روح بود. ثمرات روح رو در غلاطیان میخونیم که اینها عطایایی هست که به ایمانداران عطا میشه. ما در روح سالک هستیم. خداوند ما عیسی مسیح قدوس بود با قدرت روح القدس و زندگیش کامل بود و تمام ثمرات روح القدس رو نشون داد و همه خصوصیات حیات خدایی رو، و اینها رو روح القدس در او ایجاد کرد و به همین شکل همون ثمرات رو روح القدس در ما مسیحیان ایجاد میکنه. البته نه به اون کمالی که در مسیح بود. خداوند ما عیسی مسیح با مرگ به شکل پیروزمندانه ای روبرو شد با قدرت روح القدس. رومیان فصل 1 آیه 4 به ما میگه روح و یا روح القدس او رو از مردگان رستاخیز داد. پس اگر میخواهید بدونید کار روح القدس چه هست، به زندگی زمینی خداوند ما عیسی مسیح دقت کنید و نه به این اراجیفی که معلمین کاریزماتیک به شما میگن. چنان که روح القدس اون توانایی ها رو به روح القدس، به پسر خدای زنده داد، به ما مسیحیان نیز عطا میکنه. به این علته که خداوند ما عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 7 چنین میگه: و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. پس بهتره که روح القدس رو در خود داشته باشیم تا اینکه مسیح رو در کنار خود داشته باشه. آیا متوجه این موضوع شدید؟ خداوند به شاگردانش در اون زمان میگه روح القدس با شما بود، اما در من، روح القدس در من با شما بود، اما زمانی که من از این جهان برم او رو میفرستم و او در شما خواهد بود. و بهتره که روح القدس رو در خود داشته باشید تا اینکه روح القدس رو در من با خود داشته باشید، تا زمانی که من در روی زمین با شما هستم. روح القدس باعث نمیشه تا مردم مثل افراد دیوانه و احمق رفتار کنن و یا تعالیم غلط رو بپذیرن و یا کتاب مقدس رو به شکل اشتباهی تفسیر کنن و یک گوساله طلایی از خدا بسازن و او رو پرستش کنن. کار روح القدس در درون ایمانداران هست، به اونها حکمت مقدس میده، به اونها رفتار مقدسی میده، جهان بینیشون مقدسانه است، کلامشون مقدسانه است، رفتارشون به دور از گناه و مقدسانه است. و این کاری که معلمین کاریزماتیک انجام میدن واقعا کفرآمیزه که او رو مسئول اون آشوب و سردرگمی میسازن که در کلیسایشون هست. خدای زنده از ما پرستش مقبول رو میخواد، درسته؟ و این پرستشی که ما به او میدیم در قدرت روح القدس است. بذاری دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای کلامت. ما با بود دقت کردیم امروز و ما به شگفتی در میام پیام یکسان او از همخانیش و از جلالش. ای پدر آسمانی، تو جلال داری. ای عیسی مسیح، تو جلال برابری با او داری. ای روح القدس، تو نیز جلالی برابری با اون داری. و در نتیجه کلام تو که نفس توست جلال خودش رو داره و این جلال رو ما در کلام تو میبینیم، همچنان که امشب بر اون نظر کردیم. نیازی نداریم تا از اون دفاع کنیم، زیرا اون جلال خودش رو داره، زیرا کلام توست. و از تو میخواییم ای پدر آسمانی تا کلیسای خود رو محافظت کنی، تا پرستش اون پرستش تسلیسی باشه، پرستش خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. مگر مشارکت ما با خدای تسلیس باشه و هر سه شخص رو به شکل درستی پرستش و ستایش کنیم با احترام مقدس. و تو رو شکر میکنیم برای این برکتی که به ما دادی تا این رو تا به ابد در حضور تو انجام بدیم در بهشت، در نام خداوند ما عیسی مسیح.